رشد 3.5% مراجعه به بخش‌های درمانی بر اثر بیماری کرونا در ایران. نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار مربوط به کرونا. به پرونده فسادهای اداری در قوه قضاییه می‌پردازیم. و با شما این و مجله هفتگی جامعه. با همه این مطالب با شما خواهیم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا. امروز احسان مصطفوی عضو کمیته ملی اپیدمیولوژی گفت کرونا در ایران بار دیگر خیز برداشته است. این در حالی است که حسن روحانی روز شنبه است کسانی که از موج دوم و سوم کرونا در ایران سخن میگویند انتقاد کرده بود. برای بررسی آخرین اخبار کرونا در ایران همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، چه خبر تازه‌ای داری از ایران و مسائل مربوط به کرونا؟
سلام به تو مرگونه و خسته نباشی و سلام به همه شنوندگان که صدای ما رو میشنوند. خلاصه ای از آنچه که اتفاق افتاده را اگر بخوام بگم، یک جمع‌بندی اینه که آمار مبتلایان به کرونا نزدیک به یک هفته از همونطور که میدونی خیلی چشمگیر افزایش پیدا کرده و به نوعی میشه گفت که رکورد زده. این دقیقا همون اتفاقیه که از سوی برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا قبلا با رفع محدودیت‌ها در واقع پیش بینی شده بود و خب طبیعیه که این چند برابر شدن شمار مبتلایان به کرونا در ایران الان باعث نگرانی برای موج دوم شیوع و نسبت به اون هم دارن هشدار میدن. از تهران شروع میکنم. دکتر علیرضا زادی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران از رشد 3.5% مراجعه به بخش‌های درمانی بر اثر بیماری کرونا در تهران خبر داده. دکتر زادی میگه هر گونه تسامح نسبت به این ویروس که در واقع او این را فریبنده میخونه، میگه نتایج بسیار جدی رو به دنبال داره و باعث میشه که تمام دستاوردهای گروه بهداشت و درمان رو در واقع دچار مشکل بکنه. اما جالبه که با این حال تعدادی از مقامات وزارت بهداشت تاکید میکنن که در حالت افول بیماری در کشور هستیم و تعداد موارد بستری به نسبت کاهش یافته و میگن اگر افزایشی هم دیده میشه این به معنای شیوع بیشتر بیماری نیست، این فقط به دلیل در واقع بیماریابی فعال هستش. که خب این صحبت ها اصلا بنابر آمار و ارقامی که خود وزارت بهداشت داره به طور رسمی و روزانه اعلام میکنه نمیخونه و مطابقت نداره. علت این تناقض ها با آدرس های اشتباه هم شاید صحبت های آقای روحانی در ابتدای هفته باشه. همونطور که تو اشاره کردی، او از مقامات بهداشتی خواسته که به کار نبرید موج دوم و سوم کرونا رو و بپرهیزید از گفتن اینها، چون که آرامش مردم رو برهم میزنید. این از این. امروز خبرگزاری مهر در یک گزارشی از خیز دوباره ویروس کرونا میگه احسان مصطفی در واقع به دلیل این روند افزایشی در تهران و برخی استان‌ها اشاره میکنه. بشنویم ما هم بخشی از صدای ایشون رو در روند صعودی شدن.
ما در هفته‌های اخیر یک روند نسبتاً تند صعودی گزارش موارد بیماری رو میبینیم. این هم متأثر از این هست، متأثر از عوامل مختلف هست. یکی از اون عوامل این هست که ما در یک ماه اخیر زان تست موارد مشکوک به بیماری کووید رو به طور قابل توجهی افزایش دادیم. موضوع دوم این هست که بعضی از بازگشایی‌ها اتفاق افتاده، قطعا بازگشایی‌ها و به تبعش متأسفانه بعضن عدم رعایت هایی که توسط مردم صورت نمیگیره، انتظار داریم که پیک اپیدمی رو شاهد باشیم. موج های دوم یا سوم اپیدمی رو در بعضی از استان هاش انتظار داریم که.
و در ادامه پروانه میگه اگر این اتفاق بیفته ما مجبوریم محدودیت ها رو دوباره در برخی از استان ها اعمال کنیم، که خب البته این حرف خیلی با در واقع اون چیزی که حسن روحانی داره و بهش اصرار میکنه نمیخونه. اون معتقده که کسب و کارها رو نمیشه تعطیل کرد و مردم باید با این شرایط کنار بیان. مهد کودک ها و تورهای داخلی مسافرتی هم میدونی که از 4 روز دیگه شروع به کار میکنن.
کیانوش، امروز چهره شاخص وزارت بهداشت در بحران کرونا کیانوش جهانپور برکنار شد، جاش سیما لاری به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت معرفی شد. از جزئیات اون برامون کوتاه بگو.
وزیر بهداشت امروز سیما لاری رو به عنوان سخنگوی جدید وزارت بهداشت معرفی کرد. نکته قابل تأملش که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که در نامه رسمی که به او داده میگه باید از هر گونه سیاسی کاری پرهیز کنه و به ویژه برای موضع‌گیری ها در شبکه‌های اجتماعی باید با خود وزیر هماهنگ بشه. به نظر میاد این دلیل برکناری کیانوش جهانپور، چون او خیلی فعال بود در توییتر و اظهار نظرهاش هم مورد بحث بود. نکته جالبم فقط این رو بگم و ببندمش اینه که امروز اولین روزی بود که به طور رسمی معرفی شد، همزمان کار رو شروع کرد، کنار کیانوش جهانپور در واقع ایستاده بود، اما آنچه که به چشم مردم اومد اینه که بدون ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی ایستاده بود، چیزی که مقامات بهداشت خودشون مدام در موردش تذکر میدن.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما در حالی که فساد اداری در قوه قضاییه جمهوری اسلامی همواره در سالهای اخیر در سطوح مختلف مد نظر قرار گرفته و در موارد گوناگون هم به دادگاه کشیده شده، اما رئیس قوه قضاییه میگوید فساد در این دستگاه در حد 1% است و سخنگوی این قوه نیز میگوید که تخلف و جرم در قوه قضاییه یک استثنا است. الهی روانشاد گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه میزان، ابراهیم رئیسی ریاست این قوه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در مورد راهکارهای ارتقای سلامت دستگاه قضایی گفته است که میزان تخلفات در دستگاه قضایی با تشدید نظارت‌های درون سازمانی کاهش یافته است. ابراهیم رئیسی گفته است که گزارش‌های واصله حاکی از آن است که حجم تخلفات و سوء جریانات درون دستگاه قضایی کمتر از 1% است. همزمان غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه گفته است تخلف و جرم در قوه قضاییه یک حادثه و استثناء است. او نیز بر 1% بودن میزان تخلفات تاکید کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
موقعی که ابراهیم رئیسی برنامه به قول خودش مبارزه با قضات فاسد رو کلید زد، رئیس دیوان عالی کشور گفت ما در همون گام اول 60 قاضی فاسد رو که میشناختیم و برخورد باشون نمیشد برکنار کردیم. فهرست قضات و مقامات ارشد قضایی که در توسط همین قوه به فساد محکوم شدند حیرت آوره. از همین بیژن قاسمزاده و غلامرضا منصوری در پرونده اکبر طبری بگیرید تا داستان سابق تهران عباس جعفری دولت آبادی، داستان اسبق تهران سعید مرتضوی که اصلا 2 سال زندان رفت، قاضی حداد معاون امنیت دادسرای انقلاب تهران، علی اکبر حیدری فر دادیار دادگاه انقلاب که اصلا 15 سال حکم زندان گرفت، گفتن در قاچاق عتیقه دست داشته، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ساده ترین اتهامات معاون بین الملل قوه قضاییه جواد لاریجانی این بود که 342 هکتار زمین در ورامین غصب کرده. همین الان تقریبا تمام چهره های شاخص قضایی از محسنی اژه‌ای تا محمد جعفر منتظری در رسانه ها به فساد محکوم هستند. ما واقعا باید بسیار خوشبین باشید یا ساده انگار که تصور کنید پرونده اکبر طبری یک استثناست. سر تا پای قوه قضاییه متاسفانه غرق در فساد هست.
در تازه ترین پرونده ارتشا در قوه قضاییه متهم ردیف اول اکبر طبری است. او در زمان ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه معاون اجرایی او بود. مردی که به نوشته خبرگزاری میزان در طول 20 سال در قوه قضاییه اقدامات مجرمانه وسیعی انجام داده است. میزان از نماینده دادستان نقل کرده که اکبر طبری هم مانعی در اجرای عدالت در مورد متهمان به گفته او دانه درشت بوده و هم با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را انجام داده. یکی از متهمان کلان اقتصادی متواری که پرونده‌اش به نوشته میزان با اعمال نفوذ بسته شده از اعضای شبکه رشوه‌گیری در پرونده اکبر طبری است و مصطفی نیاز آذری نام دارد که عکسی از او روز سه‌شنبه منتشر شد. میزان میگوید که او به صورت غیرقانونی کشور را ترک کرده. او در سال 90 به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد و با آنکه صریحاً اعتراف کرد، اما با اعمال نفوذ اکبر طبری حکم براءتش در برخی از اتهامات صادر شد و بقیه اتهامات هم مسکوت ماندند. میزان می‌نویسد که بسیاری از مسئولان بانکی نیست که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند. اکبر طبری یک ویلای 420 میلیون تومانی و 15000 متر مربع زمین بابلسر از متهم متواری مصطفی نیاز آذری رشوه گرفته بود. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از برگزاری 40 جلسه دادگاه پرونده عیسی شریفی، معاون محمد باقر قالیباف در دوران شهرداریش خبر داد. او گفت که پرونده 11 متهم دارد. رئیس شورای شهر تهران 2 سال پیش پرونده را فساد مالی 10000 میلیارد تومانی خوانده بود. سخنگوی قوه قضاییه به یک پرونده 65 میلیارد تومانی هم اشاره کرد که برخی آن را باز هم با محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، مرتبط دانستند. اما محمد باقر قالیباف تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است.
الهه روانشاد درباره فساد اداری قوه قضاییه در سطوح مختلف گزارش می‌داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما در اینجا نوبت میرسه به فریبرز غریب با آخرین اخبار ورزشی.
بعد از افشای خبر دخالت مرکز تجاری فرهنگی ایران و هلند در انتخاب مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال ایران توسط مهدی تاج، این مرکز سه‌شنبه شب علیه تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، با صدور بیانیه اعلام کرد مرکز تجاری فرهنگی ایران و هلند هر گونه دخالت در انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس و همچنین هر گونه بهره بردن از منافع مادی و معنوی این قرارداد را تکذیب می‌کند. مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، طی چند روز گذشته در چند گفتگوی مطبوعاتی ادعا کرد مرکز تجاری فرهنگی ایران و هلند برای انتخاب سرمربی سابق بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران به وزیر ورزش و جوانان توصیه نامه نوشته است. نشست مسئولان وزارت ورزش و جوانان و دو باشگاه سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال برای آماده سازی روند واگذاری این دو باشگاه روز سه‌شنبه برگزار شد. مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان که مسئولیت مستقیم سرخابی‌ها را بر عهده دارد، در مورد مشکل اصلی خصوصی سازی این دو باشگاه می‌گوید:
اینا اظهارنامه مالیاتی نداده بودند، در پایان هر سال مالیاتشون عرر رد شده. خوشبختانه این پرونده های دقیق مالیاتی اینها داره در کمیسیون 251 مکرر بررسی میشه تا ببینیم میزان بدهی قطعی مالیاتی اینا چقدر هست.
طی چند سال گذشته هرگاه این دو باشگاه پرهوادار تهرانی با مشکل مالی روبرو شدند، صحبت از واگذاری آنها به میان آمده، اما این امر تا کنون محقق نشده است. مدیرعامل باشگاه استقلال تهران از احتمال رقم خوردن یک اتفاق بد برای این باشگاه به دلیل پرداخت نشدن مطالبات دلاری بویان، بازیکن خارجی سابق این تیم، خبر داد. احمد سعادتمند در توضیح بیشتری در مورد مبلغ بدهی باشگاه استقلال به این بازیکن خارجی گفته:
شاید تا 4 روز دیگه به خاطر عدم پرداخت مطالبات بویان که 310,000 دلار هم هست، شاید اتفاق خیلی خوبی برای باشگاه استقلال نیفته.
علاوه بر استقلال، پرسپولیس هم با چند پرونده بدهی دلاری مهم، از جمله بدهی به برانکو و کالدرون، سرمربیان خارجی سابق خود، روبروست. بعد از انتشار خبر مخالفت برخی از مراجع تقلید با حضور بانوان ایرانی در ورزش زورخانه‌ای، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای روز گذشته از اعلام نظر مثبت جمعی دیگر از مراجع اعزام در مجاز بودن حضور و فعالیت بانوان در این رشته به شرط رعایت موازین شرعی خبر داد. و پرویز ابوطالب، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که سابقه بازی و مربیگری در تیم تاج استقلال فعلی را در کارنامه دارد، روز سه‌شنبه در سن 78 سالگی به دلیل بیماری درگذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در اینجا این مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان رسید. در این بامداد خردادی من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعاتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت میکنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
جوان در تقویم جهان روز جهانی محیط زیست بود، روزی که قرار است حواسمان را بیشتر جمع محیطی کند که در آن زندگی می‌کنیم. این کره زمین و ما زیستمندان در آن تاریخی را با هم پشت سر گذاشتیم. اینکه انسان تا به حال با کره زمین و سایر جانداران موجود در جهان چه کرده و چه نکرده شاید امروز دیگر چیزی نباشد که ما ندانیم. دست کم در ماه‌های گذشته و با جهانگیری بحران کرونا همه ما خیلی بیشتر از نقش خودمان در تخریب محیط زیست می‌دانیم. از زیاد خواهی‌های انسان و پیشروی هر روز بیشتر و بیشترش در طبیعت. در چند سال گذشته اما به موازات افزایش زیاد خواهی‌های انسان، گروهی از شهروندان هم هر روز فعال و فعال‌تر شدند. گروهی که می‌گویند هر یک شهروند می‌تواند با پیش گرفتن سبک زندگی سبز که در آن اخلاق زیست محیطی و توجه به محیط اطراف، به شیوه‌های مصرف، به محصولی که می‌خریم، به غذایی که دور می‌ریزیم، به لباسی که می‌پوشیم و به خیلی جزئیات دیگر در بهبود شرایط محیط زیست نقش داشته باشد. آیا شهروندان می توانند با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، کمتر مصرف کردن پلاستیک، آشغال نریختن در شهر و طبیعت، خرید از بازارهای محلی و کوچک و پرهیز از مصرف گرای تجملی اثر قابل توجهی روی روند تخریب محیط زیست بگذارند؟ این پرسش هاییست که من فهیمه خضر حیدری این هفته در مجله جامعه رادیو فردا که به مناسبت روز جهانی محیط زیست طولانی تر از همیشه هم هست با ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ و سام خسروی فرد پژوهشگر محیط زیست طرح کردم. سلام، به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. آقای کرمی، من فکر میکنم که بد نیست اصلا بحث این هفتمونو که به مناسبت روز جهانی محیط زیست هم هست از اینجا شروع بکنیم که یک ایدهی به نام زندگی سبز رو، سبک زندگی سبز رو شما شخصا مدت قابل توجهی است که دنبال میکنید، یعنی راجبش مینویسید، یه حتی میتونم بگم شیوه نامه در مورد این زندگی و سبک زندگی سبز دارین ارائه میکنین که دنبال کردنش به من شهروندی که میخوام مسئول باشم در قبال محیط زیستم میتونه یه راهنمایی بده که خب چگونه عمل بکنم. حالا وارد جزئیاتش میشیم، ولی قبلش میخوام بگم که با این همه فجایع زیست محیطی که در جهان باش روبرو هستیم، در ایران به شکلی و در همه جای دیگه جهان هم به اشکال دیگر، آیا حقیقتاً من شهروند با دنبال کردن یک راهنمای زندگی سبز میتونم منشأ اثری باشم و تأثیری داشته باشم؟ اون تأثیر اگر هست چیست؟
ما باید ببینیم که ما که میگیم مسئله محیط زیست یا مشکل محیط زیست، این یک خیلی کلیه، باید دسته‌بندی کنیم کدوم مسئله کدوم مشکل. مثلا من توی ایران بخوام مثال بزنم، بعضی از مسائل و مشکلات ارتباط مستقیم داره با رفتار شهروندان، مثل زباله. زباله شاید بگم نیمی از مسئله مربوط به مردمه، نیمی از مسئله هم مربوط به حاکمیت، به مدیریت محیطیه. شما جایی که ظرف زباله باشه، خب زبالت اون تو میذاری، نباشه ممکنه پرت کنه این بر اون بر. اینجا یا اگه مردم کمتر زباله تولید کنن، اگه مردم خودشون تو خونه مثلا بازیافت کنن، اگر جدا بکنن درون، اینا خیلی بحثه مسئولیت فردی معنا پیدا میکنه. اما یه جایی هم هست که کاملا تو حیطه حاکمیته، مثل عمده بحث آلودگی هوا. خب اگه بنزین نامناسب داره توزیع میشه چه کار میشه کرد؟ توی شهری اگه شبکه حمل و نقل عمومی وجود نداره خب چه کار میشه کرد؟ اگه مردم حق دسترسی به شهر خودرو پاک ندارن خب چه کار میشه کرد؟ یک جریان سیاسی که همه میخواد آوار مشکلات رو بریزه روی سر مردم، اگه اوضاع اقتصادی خرابه برای اینکه مردم نمیدونم یا بنز کافی تلاش نمیکنن یا به اصطلاح مردم مثلا دزدن، اگه اخلاق خرابه، اگه سیاست خرابه، میگن خب مثلا این حاکمان مگه از کجا اومدن؟ محیط زیست رو هم به همین شکل میگفتن، خب تا مردم آلوده میکنن و تا مردم فرهنگشان چین و چان است، همین است، از خودمان شروع کنم. اینا من حرفم این بوده که عمده مشکلات بر دوش مردم نیست، بر دوش حاکمیت. اگه از خودمان شروع کنیم تا 100 سال دیگه هم خیلی از این مشکلات نه حل میشه و شاید بدتر هم بشه. و در این حال که مسئولیت فردی مثل یک مسئولیتی است که لازمه همه باید انجام بدن، در دراز مدت موثره، ولی در کوتاه مدت ما با بحران‌های بزرگ محیط زیستی روبرو هستیم که فقط در سازوکارهای سیاسی و اقتصادی قابل حلن.
آقای کرمی، خب اون وقت اینجا من از شما میپرسم که اگه قرار من شهروند زباله نریزم، پلاستیک کمتر مصرف کنم، یا خیلی از حالا جزئیات بیشتری که میتونیم بهش صحبت بکنیم و یک شهروند به قول شما سبزگرا باشم و بعد این در 100 سال آینده هم جواب نده، چه انگیزه باقی میمونه که من بخوام این کار بکنم؟
ببینید، تو حوزه مثل زباله، مثل فاضلاب، مثل مصرف، من نمیگم حالا 100 سال دیگه، ولی به هر حال موثره، یعنی حتی در کوتاه مدت هم شاید موثر باشه. اما یک حوزه‌ای هست، مثلا دارم میگم روی بحث منابع آب، منابع آب ما توی آب شرب هدر نمیره، مثلا توی کشاورزی ناپایدار هدر میره. کشاورزی ناپایدار چرا داره چیز میشه؟ برای یک هدف ایدئولوژیک که به سرزمین تحمیل شده. خب اون هدف ایدئولوژیک که مردم تعیین نکردن، مردم نخواستن اون هدف رو، اونجا یک بس کاملا یک نکته سیاسیه. اما در یک حوزه‌ای هست، مثلا که ما میتونیم یک به هر حال جای کمتر آلوده‌ای داشته باشیم، میتونیم شهر پاکتری داشته باشیم، مسئولیت فردی مؤثره در کوتاه مدت، اما در کوتاه مدت قطعا مسئولیت حاکمیتی بیشتره. در دراز مدت در به هر حال مسئولیت فردی، اگه فرض کنیم یک ویژگی اخلاقی، ویژگی های اخلاقی غالب میتونن تبدیل بشن به مطالبات اجتماعی و در نهایت سیاسی غالب، از اون جهت میتونه مؤثر
باشه. آقای خسروی فرد، صحبت آقای کرمی رو شنیدید، من سوالمو با شما هم تکرار میکنم، حالا شاید بخواید دیدگاه ایشون رو هم راجبش صحبتی بکنید. این که من شهروند چقدر نقش دارم؟ آقای کرمی میگن که به شکل محدود حتی در کوتاه مدت هم ما میتونیم نقش داشته باشیم با در پیش گرفتن یک سبک زندگی که اخلاق زیست محیطی درش در مرکز توجه هست. میخوام ببینم که من شهروند حقیقتاً چقدر نقش دارم، میتونم نقش بازی بکنم در مراقبت از محیط زیست و در اینکه کمک کنم بدتر نشه اوضاع از اینی که هست.
من فکر میکنم که یک اشتباهی که محیط زیستی ها انجام میدن، این پروژه شرمنده سازی شهروندانه، به این ترتیب که به ما گفته میشه کیسه خرید مصرف نکنید و اگرم میخوایم مصرف کنیم خب پولشو از ما میگیرن، یا مثلا در دوران کرونا آب کمتر مصرف بکنید. خب مردم وقتی نگران سلامتیشون هستن چرا نباید آب مصرف کنن؟ یا محصولات آرایشی یا محصولات خوراکی مصرف بکنید که درش روغن نخل نیست. خب میدونید که روغن نخل چگونه به دست میاد، جنگل‌های استوایی رو قطع میکنن و درخت نخل صنعتی میکنن. خب چرا من باید من مصرف کننده اینقدر شرمنده باشم؟ این حرفایی که زده میشه در ارتباط با مسئولیت‌های اجتماعی فردی حرفای درستی است، اما بازده چندانی نداره. من فکر میکنم فراتر از دولت‌ها، این سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و چند ملیتی هستند که باید روششون رو عوض بکنن. مثلا میدونیم که در اپریل 2017 یا حتی 2019 آمار پراکنده‌ای وجود داره که فقط در امریکا حدود 4 میلیون خودرو فروش نرفته. به من شهروند گفته میشه که زباله کمتر مصرف کنم، زبالمو تفکیک کنم، ولی خودروسازا خودروهای نوی فروش نرفته رو وارد بازار نمی‌کنن برای اینکه قیمت بازار رو پایین نیارن. شما در نظر بگیرید که اگر به طور متوسط وزن هر خودرو 1500 کیلوگرم باشه و تولید زباله هر نفر در امریکا یا کانادا رو مثلا 2 کیلوگرم در نظر بگیریم حدودا، شما باید در امریکا یا کانادا که زندگی میکنید 2 سال هیچ زباله‌ای تولید نکنید تا برابر بشه با یک دستگاه خودرو نوع راهی قبرستان خودروها شده. ما چقدر باید خودمون رو در واقع محدود بکنیم برای اینکه تازه هم وزن بشیم از نظر تولید زباله با وزن اون خودرو نو که وارد بازار مصرف نشده؟
واقعا برای من به عنوان یه شهروند الان این سوال ایجاد میشه، این مقایسه‌ای که آقای کرمی آقای خسروی فرد کردن از 1500 کیلوگرم وزن یک خودرو و حالا مثلا میزان آشغالی که یک شهروند تولید میکنه، خیلی مقایسه ناامید کننده ایه. یعنی تهش ما هر چقدر هم رعایت بکنیم، هر چقدر زیست سبز داشته باشیم، ظاهرا زورمون نمیرسه و اون شرمنده سازی که آقای خسروی فرد ازش صحبت میکنن فقط برامون تهش باقی میمونه.
به نظر من حتما مسئولیت فردی، یعنی که شما اگر یک جامعه ایدال، اگر یک زندگی ایدال میخواید، در وهله اول شما، ما ممکن میگیم مثلا محیط زیست، داخل خونه هم یک محیط زیسته، محل کار یک محیط زیسته، مدرسه یک محیط زیسته، بزرگتر شهر محیط زیسته، کشور یک محیط زیسته، اینها اکوسیستم های در ابعاد مختلف هستن. شما در اکوسیستم منزل خودتون میتونید خیلی موثر باشید، میتونید یک خونه تمیز، پنجره، همین کاری که مردم ایران دارن میکنن. مردم ایران اغلب در خونه های خیلی گرانتر از توان اقتصادی واقعیشون زندگی میکنن، با های زخیم، چون پشت این پرده ها داخل خونه حریم شخصی دارن، اما از اون پنجره به بیرون اون دیگه اکوسیستم اونا نیست، اکوسیستمی نیست که روش تأثیر داشته باشن، اونو رها میکنن. ما به این تو مدیریت محیطی میگه فاصله بین حریم عمومی و حریم خصوصی. شما به عنوان یک شهروند عادت کردن به حفظ محیط زیست، دست کم حریم خصوصیت رو حفظ میکنه، شاید اثر محدودی هم روی حریم عمومی داشته باشه، ولی در نهایت مدیریت حریم عمومی با شما نیست، با حاکمیت. اگر حاکمیت لوازم و ابزار مناسب رو فراهم نکنه، هرگز پاکی و اون به اصطلاح سلامت حریم خصوصی به اون پاکی و سلامت و اون بقا و پایداری حریم عمومی منجر نمیشه.
آقای کرمی، باز میخوام از شما بپرسم، چون اشاره کردید به اکوسیستمی که آدم‌ها در خونه‌شون دارن، برای اینکه مثلا نظافت یا پاکیزگی در خونه‌های ایرانی اغلب امر پسندیده و تحسین شده و اتفاق میفته، ولی همون خانواده مثلا شیشه ماشینو میکشن پایین و آشغالو میریزن بیرون.
ببینید، نزدیک شدن حریم خصوصی به حریم عمومی یک امر سیاسیه، یک امر اخلاقی، فرهنگی و حتی اجتماعی نیست. اینکه شما به هر حال تحت لوای یک حکومتی زندگی بکنید که به اون حکومت اعتماد دارید، اون حکومت شما در شکل‌گیریش نقش دارید، در تصمیماتش نقش دارید، در بقاش نقش دارید، میتونید عوضش کنید، این باعث میشه که شما به حریم عمومی نزدیک بشید و حریم عمومی رو مال خودتون بدونید. ولی اگر شما مثل یک اقلیتی دارید زندگی میکنید که هیچ احساس میکنید که اولا یک شما تأثیری در این حاکمیت ندارید و دو اون حاکمیت اساساً در تضاد با خواست شماست، خیلی طبیعیه که شما فاصله بگیرید از حریم عمومی. اون چیزی که تو خونه تو داری اصلا قدغن، ممنوعه، تو بری بیرون با واسطه اون ممکنه تو رو شلاق بزنن، تو لباس تو عوض میکنی، نوشیدنی تو عوض میکنی، موسیقی تو عوض میکنی، نمیتونی پر از نمیتونه های بیرون، مثل یک یهودی که در حکومت نازی ها داشت و فیلم پیانو رو خاطرتون هست، یارو یه یهودی بود، قایم شده بود، اگه میرفت بیرون میگفت من یهودی ام، اگر نشانه ای از یهودی بودن داشت میگرفتن میکشتنش. تو نمیتونی از اون آدم توقع داشته باشی که خب این بیرون باز شهر ما، خانه ما، این ادامه خانه تو، نه ادامه خانه اون نیست، خانه اون فرد اونجایی که توش قایم شده، زباله رها میکنن، مصرف آب خوبی ندارن. اینها عمدتا ناشی از این است که بین حریم خصوصی و حریم عمومی در ایران فاصله زیادیه و با رفتار فردی و با مسئولیت فردی نمیشه حریم عمومی رو تغییر داد.
خب آقای خسروی فرد، برمیگردم به شما و من هی دارم ناامیدتر میشم در این گفتگو و سوالم این خواهد شد که ما که رو رفتار حکومت که تأثیر نداریم، روی تغییرات اقلیمی که اثر نمیتونیم بگذاریم، نقش من به عنوان شهروند چیست؟ من چی رو میتونم به نسل بعدی آموزش بدم که از این محیط زیست بهتر مراقبت بکنه؟ پس این که ما میگیم این کره زمین، ازش مراقبت کنیم، ما روی این کره زندگی میکنیم، اصلا چرا روز جهانی محیط زیست داریم اگه اینطوره؟
من پندارم اینه که رهبران محیط زیست در جهان در واقع راه رو به اشتباه رفتن. به جای این که ما بیایم و جنبش‌های را بندازیم و پروژه شرمنده‌سازی رو به پیش ببریم، باید بیشتر به این فکر کنیم که چگونه میتوانیم بر روی حکومت‌ها و بر روی اون شرکت‌های اقتصادی، سازمان‌های چند ملیتی اثر بذاریم، برای اینکه نحوه مصرفشون رو و نحوه استفادهشون رو از زمین تغییر بدن. شما الان اگر که در اینستاگرامتون برید مرتبا تبلیغ می‌بینید، در فیسبوک برید تبلیغ می‌بینید، در خیابون مرتبا هر کجای دنیا باشید تبلیغ می‌بینید و این تبلیغ‌ها همه به شما یک پیام مشخص میده، پیامش اینه که من رو بخر و مصرف‌گرایی رو داره ترویج میکنه. به ندرت تبلیغ های محیط زیستی میبینید و در این جنگ نابرابر محیط زیستی ها تقریبا جایگاهی ندارن. مشکل دیگری که داریم این هستش که خیلی از آیکون های محیط زیست، من اول فکر میکردم مختص به ایرانه، بعد متوجه شدم نه، اینجوری نیست، خیلی از آیکون های محیط زیست راه به اشتباه میبرن و دستشون رو گاهی وقتا در دست همون شرکت ها و همون سازمان های میذارن که بهش انتقاد دارن. نمونهش آقای دیوید سوزوکیه، ایشون بر اساس برآوردهایی که چند سال پیش انجام شد در استان استان بریتیش کلمبیای کانادا نزدیک 8 میلیون دلار مستغلات داره، املاک داره و یکی از این املاک رو با سازمانی شریک هست که در واقع سازمان سوخت‌های فسیلی است. آقای دیوید سوزوکی که منتقد سوخت‌های فسیلی هست و به عنوان آیکون محیط زیست جهانی شناخته میشه. بنابراین من فکر می‌کنم که اگر قرار اتفاقی بیفته، باید جنبش محیط زیستی و رهبران محیط زیستی جهان حتی در خودشون بازنگری بکنن و یک کار جدیدی رو ارائه بدن. پروژه گرتا یک پروژه نچندان موفقی خواهد بود در بلند مدت. اگر تاریخ رو مرور بکنید متوجه میشید دختر آقای دیوید سوزوکی در کنفرانس زمین، اجلاس زمین در ریو دو ژانیرو 1992 همین کار رو کرد. اون موقع سوشال میدیا به این صورت نبود و وجود نداشت، کمتر دیده شد و فراموش شد. الان کسی نمیدونه دختر بچه‌ای که 1992 اون حرفا رو زد اصلا کجاست و چه شد، چه بلایی سرش اومد، چه اتفاقی. الان گرتا هم به نظر من به همین اتفاق دچار میشه. یعنی یه پروپاگاندای با نهله فکری چپ اومده و یک نهضت جدید و یا یک مذهب جدید به عنوان محیط زیست رو داره دنبال میکنه و این مذهب جدید متاسفانه همسو و همراستا است با اون پروژه شرمنده سازی. باید این پوست اندازی بکنه و یه نقش نو در بیاندازه تا بتونه کاری بکنه. در غیر این صورت کاری از پیش نمیبریم و ما شرمنده نسل آینده هم خواهیم بود.
آقای خسروی فرد، پس در این دیدگاهی که شما دارین ازش صحبت میکنین، این که من تلاش میکنم که کیسه پلاستیکی با خودم نبرم، من در آمریکا زندگی میکنم، اینجا هم خیلی مصرف پلاستیک بالاست، من به عنوان شهروند با خودم کیسه پلاستیکی سعی میکنم که مثلا از فروشگاه ها بیرون نیارم و یا اینکه از اونا چند بار استفاده کنم یا از پارچه ها و الیاف کتان و اینهای محیط زیستی استفاده بکنم، یک چنین چیزی رو با خودم ببرم برای خرید و بیارم، همه این کارهای من بیهوده است؟
نه حتما بیهوده نیست، اما نقشی که داره مثل این است که شما بخواید از یک استخر بزرگ با قاشق چایخوری آب بکشید بیرون، اثرگذار نیست. اثرگذاری باید در ارکان دیگری صورت بگیره. میتونیم امیدوار باشیم که با کمتر مصرف کردن کیسه پلاستیک محیط زیست بهتری رو حداقل در دور و بر خودمون داشته باشیم، اما این نمیتونه مشکلات عمده محیط زیستی رو مثل تغییر اقلیمی، نابودی جنگل‌ها، از بین رفتن منابع دریایی، از بین رفتن منابع خشکی، از بین رفتن گونه‌های جانوری گیاهی رو براش درمانی باشه.
آقای کرمی، خب من برمیگردم به شما با این سوال که یک نوع، یک شیوه از سبک زندگی پیشرونده، یعنی در حال افسایش می‌بینیم تمایل به این سبک زندگی، دست کم در وجه اظهاری و نمایشیش در شبکه‌های اجتماعی همون رو می‌بینیم و اون شامل مصرفگرایی بیش از حد، مصرفگرایی تجملی، تولیدات بیهوده است که رسماً میتونه اصلا مصرف نداشته باشه و اتفاقاً فقدان آموزش به مثلا نسل بچه‌ها، نوجوان‌ها و اینهاست که یا حتی بزرگترها که ما چیزی بسازیم، ما دیگه چیزی نمی‌سازیم، ما اگه مثلا یه میزی میشکنه اونو سری میندازیم دور، در حالی که ممکنه بتونیم از چوب اون که از درختان جنگل‌ها اومده احیاناً استفاده دیگری بکنیم و اینو خلاقانه تبدیلش کنیم به چیز دیگری. شاید اگر جمعیت کسانی که اینطور نگاه میکنن به زندگی بیشتر شه، یه مقدار کمک بشه به وضعیت محیط زیست. شما فکر نمیکنین شیوه زندگی روزمره‌ای که ما آموزش میبینیم براش میتونه مؤثر باشه؟
این مهمه. اگر شما به صلاح و رستگاری بشریت رو میخواید، طبیعتاً مهمه که شما خودتون هم یک شیوه زیست منتهی به رستگاری داشته باشید، چون این به هر حال هم تأثیر سینرژیک داره روی محیط اطراف، هم این که به هر حال از مسئولیت فردی مسئولیت اجتماعی بیرون میزنه. یعنی شما اگر از نظر مسئولیت فردی صداقت، راستی، پاکی، پاکدامنی اینها رو قائل نیستید، طبیعتاً این رو از جامعه و از حاکمیت هم نمیخواید. مضاف بر این که من تصور میکنم مطالبه حفظ محیط زیست در سطح کلان سیاسی اقتصادی از به اصطلاح انگیزه و خواست قوی درونی میاد و شما اگه به اون پایبند نباشید این رو هم مطالبه نخواهید کرد. قطعا این دوتا به هم مؤثره، یعنی هر دوتاش لازمه، حتما مسئولیت فردی لازمه. این متاسفانه موضوع محیط زیست، من اگه بخوام یه مثلث درست کنم که حاکمیت، مردم و جریان‌های سیاسی یا روشنفکری، مطالبه هیچ کدوم نیست. یعنی نه حاکمیت اهمیتی میده، نه مردم مطالبه کردن و نه حتی اپوزیسیون و جریان‌های سیاسی و جریان‌های روشنفکری و اینها هیچ وقت به صورت جدی چنین چیزی داشتن و به همین خاطر هم است ما می‌بینیم یک پروژه‌های کلانی که همه می‌دونن این نابودکننده ایرانه، اینها هیچ کدوم مطالبه مردم نیست. به همون صورت هم طبیعتاً یک حاکمیت زیست هم بهش توجه نخواهد کرد. من تصور میکنم اولین مسئولیت فردی برای محیط زیست تبدیل کردن بحث حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار به مطالبه عمومی در ابعاد سیاسیه. حتی در همین حاکمیت جمهوری اسلامی که حاکمیتی است نه چندان اعتنا بکنه به خواست شهروندان، یک چیزی که خیلی براش ایدئولوژیک بوده، یعنی بحث حجاب. حجاب پرچم جمهوری اسلامیه، اصلا نماد جمهوری اسلامیه، ولی به خاطر 40 سال مبارزه زنان جمهوری اسلامی کم کم از حجاب عقب نشسته. آن چیزی که الان تو ایران تحت عنوان حجاب میشناسیم اون حجاب اسلامی که تصور میشه نیست. این حاصل مبارزه زنان بوده تو 40 سال گذشته. چنین مبارزه‌ای در سطح محیط زیست رخ نداده که حتی جمهوری اسلامی یک قدم کوچولو به عقب بره به نفع محیط زیست.
آقای خسرو فتح، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید مردم میتونن چه مبارزه‌ای بکنن؟ مقایسه که آقای کرمی کردن با مثلا بحث حجاب اجباری در ایران و به حال تغییراتی که هنوز حجاب اجباری در ایران بر سر جای خودش هست، اما تغییرات بنیادینی درش صورت گرفته دیگه، یک چنین وضعیتی فکر میکنین مثلا در حوزه محیط زیست هم با اعتراض‌های شهروندان، با حساسیت شهروندان قابل دست یافتن باشه؟
این اتفاق میفته. حاکمیت در بعضی مواقع نسبت به اعتراض شهروندان عقب نشینی کرده موقتا. نمونهش معدنکاوی در کوه شاهوار اگر اشتباه نکنم در کرمان بود، یا دست اندازی در بعضی از معادن دیگه در استان سمنان در مناطق حفاظت شده، اما بلا فاصله این مسائل فراموش میشه. در این حال اگر ابعاد پروژه ابعاد بزرگتری باشه مثل آزادراه شهید کلانتری در دریاچه ارومیه، اون وقت حتی عقب نشینی مقطعی هم وجود نخواهد داشت. من فکر میکنم مطالبه گری البته مسئله مهمیه که شهروندان بر اساس آگاهی و نه بر اساس مد روز یا این مذهب جدید محیط زیستی که راه افتاده، بلکه بر اساس آگاهی و شناخت دقیق‌تر و ریشه‌ای‌تر ممکنه بتونن که مطالبات خودشون رو تا اندازه‌ای پی بگیرن. ولی خب تا وقتی که این شرایط و این سیستم سر کار هست، امیدی شخصا ندارم که بشه کار اثرگذاری کرد و اتفاق شگرفی رو رقم زد.
آقای کرمی، در بازگشت به شما میخوام در نهایت همچنان مصرانه بپرسم که من شهروند چه کار میتونم بکنم؟ زورم به حکومت نمیرسه در برابر شرکت های چند ملیتی عظیم، کارخونجات و تولید کنندگان بزرگ و پولدار و نیرومند. من شهروند کاری نمیتونم بکنم، مای شهروندم ای بسا کار چندانی نتونیم از پیش ببریم. اگر شما در فرصت پایانی که برای صحبت در این برنامه دارین لطف کنین و یک نکاتی به ما بگین، به این که به عنوان کسی که عمرتون رو در حوزه محیط زیست گذروندین، خود شما چه گایدلاینی رو دنبال میکنین که فکر کنین خب من دارم نقش خودم رو دست کم تا حدودی ایفا میکنم؟
ببینید، ما سبزها یک اقلیت کوچکی هستیم در محاصره ناسبزها. وقتی که میگم ناسبزها، شامل سه گروه میشه. یکی کمپانی های بزرگی میشه که به واقع جهان رو میگردونن. ببینید، ما این همه میگیم مثلا ردپای کربنی، مردم باید ردپای کربنیشون رو کاهش بدن برای کنترل تغییر اقلیم، ولی 80% دی اکسید کربن جهان رو 50 تا کمپانی بزرگ منتشر میکنن. بخش دیگر ناسبزها دولت‌ها هستند و بخشی هم مردمانی هستند که به هر حال سبز نمی‌اندیشند، رفتار سبز ندارند و حریصانه به منابع طبیعی درآویختن، حریصانه مصرف میکنن، حریصانه مد عوض میکنن. همه جای دنیا سبزها یک گروه فشارن، سعی میکنن که اثر بذارن، سعی میکنن دولت‌ها رو عقب برونن، سعی میکنن کمپانی‌ها رو عقب برونن و به نسبت امکاناتی که در اختیار دارن هم به نظر من موفقن. این گروه فشار، این سبزها، مسئولیتشون بخشیش فردی و شخصیه، این که به اصطلاح برای اون چیزی که ما الگوی لایف استایل سبز، زندگی روزمره سبز است، اون رو باید رعایت بکنن، و ولی مسئولیت و اگه میخوان اثرگذاری مهمتری داشته باشن برای به پس راندن ناسبزها، باید وارد عرصه سیاست بشن، باید وارد عرصه جنگ با کمپانی بزرگ بشن، باید اثرگذاری همون چیزی که گروه های فشار سیاسی دارن، باید همونقدر هم مؤثر باشن در این حال.
یعنی به این ترتیب یک اپوزیسیون محیط زیستی باید شکل بگیره.
این چیزیست که در همه جای دنیا وجود داره. محیط زیستی ها یک اپوزیسیون هستن. هیچ جا دولت ما محیط زیستی نداریم، دولت سبز نداریم. این معتم که میگیم اپوزیسیون، لزوما اپوزیسیون دولت ها نیست، عمدتا باید اپوزیسیون کمپانی ها باشن.
آقای خسروی فرد، در پایان برنامه شما هم به ما بگین که اون چند قاشقی که هر شهروند هر روز میتونه از این دریا آب کم بکنه به نظر شما چیه؟
یک سوالی که خودمون باید از خودمون بپرسیم این هستش که من چرا دارم چنین چیزی رو میخرم. الان گوشی‌های تلفن همراهی که تبلیغ میشه همش صحبت بر سر قدرت دوربین‌های عکاسی و کیفیت فیلمبرداریه. واقعا مگر ما چقدر عکس میگیریم یا فیلمبرداری میکنیم؟ مگه ما عکاس و فیلمبردار حرفه‌ای هستیم؟ همه ما مصرف کنندگان تلفن، چرا باید پول‌های کلانی بدیم برای خریدن تلفنی که فقط در حد کارهای خیلی روزمره ازشون استفاده میکنیم؟ باید با این سوال مرتبا با خودمون مواجه بشیم، چرا دارم خرید میکنم و این خریدی که میکنم به چه دردم میخوره؟ نکته دوم این هستش که باید ما محیط زیستی ها دست به دست هم بدیم و برخلاف تصور رایج در ایران که فعالیت محیط زیستی سیاسی نیست، در نظر بگیریم که یک فعالیت کاملا سیاسی است و همونجور که آقای دکتر کرمی گفتن باید بتونیم که در قدرت چانه‌زنی داشته باشیم، چه در ارکان سیاسی و چه مهمتر از اون در ارکان اقتصادی. در این صورت ممکنه بتونیم کاری از پیش ببریم، در غیر این صورت خب همچنان با قاشق آب از استخر خالی میکنیم و خوشحالیم که شهروندان مسئولی هستیم و به محیط زیست اهمیت دادیم.
سپاسگزارم سام خسروی فرد و ناصر کرمی، از هر دوتون ممنونم که این هفته در مجله جامعه با ما همراه بودید.